ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رفع ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال آینده در جلسه امروز مجلس. رئیس مجلس از تعیین تکلیف افزایش حقوقها با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان خبر داد.
اعلام برنامه‌های نوروزی رادیو، 6 سریال و ویژه برنامه‌های تحویل سال در 12 شبکه. رادیو سفر هم از 20 اسفند آغاز به کار می‌کند.
ایران و عراق آماده اعتلاء روابط همه جانبه. رئیس جمهور فردا به عراق می رود. ظریف: آنهایی که در روابط تاریخی تهران بغداد دخالت می کنند وقت خود را هدر می دهند.
و حملات سایبری آمریکایی‌ها علیه نیروگاه‌های برق ونزوئلا. طرفداران مادورو در سراسر کشور تظاهرات کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شهادت امام علی النقی علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
تلاش مجلس برای نهایی شدن هرچه سریعتر بودجه سال آینده. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 برای تأمین نظر این شورا، دستگاه‌های اجرایی حامی اقشار آسیب پذیر را مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه کردند. بر اساس یکی دیگر از موارد اصلاحی، بدهکاران بانکی که عذر موجهی ندارند مشمول بخشودگی سود مرکب نخواهند شد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان در بودجه 98 گفت نباید از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود. افزایش حقوق 400 هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود، ضمن اینکه باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان در این باره باشیم. نمایندگان امروز علاوه بر اصلاح بودجه، طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را نیز در دستور کار داشتند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
دستور اول گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1398 کل کشور.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود 19 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 کل کشور را رفع کردند. نمایندگان ملت به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته اجازه دادند تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی اصلاحات لایحه بودجه 98 درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت افزایش حقوق 400 هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود و نباید از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود. امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح جزئیاتی مصوبه گفت
اون چی که مجلس تصویب کرده 400 هزار تومان برای همه کارکنان لشکری و کشوری و بازنشستگان اضافه میشه، به علاوه 1-10% که این درصد دولت تعیین میکنه، امکان داره 5% تعیین کنه، 10% چون از باقی مانده منابع 400 هزار تومان داره تعیین میکنه.
حاج بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم به جزئیات بیشتر این مصوبه اشاره کرد و گفت
در حکم باید پایین ترین حقوق 525 هزار تومان اضافه میشه، حقوق 20 میلیونی متاسفانه 2 میلیون و 400 هزار تومان اضافه میشه. از طرفی هیئت علمی دانشگاه ها استثناء هستند به این دلیل، ضمن اینکه 400 تومان و 10 درصد بهشون اضافه میشه در پایه حقوقشون و ضریب حقوقشون، از مالیات 35 درصد معاف هستند.
وکلای ملت در ادامه بررسی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده کل کشور، بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند. نمایندگان همچنین دستگاه‌های اجرایی حامی اخشار آسیب‌پذیر را مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی خود موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان ملت شرایط نحوه تعیین ستادهای تبلیغات انتخاباتی اصلی و فرعی توسط نامزدهای انتخاباتی مجلس را مشخص و نصب پوسترهای تبلیغات انتخاباتی در سازمانهای عمومی و دستگاه‌های دولتی را جرم محسوب کردند.
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در کشور از امروز آغاز شد. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در 31 استان و یک شهرستان از هر استان آغاز شده است و طرح پرونده الکترونیک سلامت نیز از بهار سال آینده در کشور اجرایی می شود.
برای اکثر زیرساخت‌های نظام سلامت که مکرر به عنوان تکالیف قانونی ما آمده است، ما سیستم پرونده الکترونیک سلامت رو که جزئی از اون نسخه نویسی الکترونیک هست باید دنبال کنیم. خود این حرکت مقدار زیادی از هزینه‌های القائی در نظام سلامت رو مدیریت خواهد کرد، هویت گیرندگان و دهندگان خدمت رو آشکارتر خواهد کرد، ردیابی گیرنده خدمت رو و نشاندار کردن نوع خدمت رو و چرخش اون رو در نظام سلامت اوریانتر خواهد کرد، از دوباره کاری و دوباره هزینه کردن جلوگیری خواهد کرد، از دور ریختن دارو در نظام ارائه خدمت پرهیز خواهد شد. من در بهار آینده قول دادم که این زیرساخت رو برای اکثر جاهای کشور بتونیم فراهم کنیم و بعد بریم سراغ بقیه‌اش.
به گفته رئیس گمرک چابهار، ترخیص کانتینرهای حامل لوازم یدکی خودرو متعلق به دو شرکت ایران خودرو و سایپا آغاز شده است. آقای شمس گفت 500 دستگاه از این کانتینرها در چند روز اخیر از گمرک چابهار ترخیص شده است.
بیش از 3000 دستگاه کانتینر لوازم قطعات منفصله دوتا شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا بودن، در واقع مدت بیش از 3 ماه هست که اینجا موندن، لذا مطابق قانون این دست از کالاها دیگه بیشتر از این نمیتونستن در این محوطه ها بمونن. ما بنا به دستور ریاست کل محترم گمرک، چنانچه مشکلات بانکی یا هر مشکلی دیگه ای داشته باشن، حداقل 70 تا 80 دست از کالای اینها قابل ترخیصه و تنها با در واقع وثیقه نگه داشتن 20 تا 30 درصد از کالاها میتونن کالاشون رو ترخیص کنن و ما هم این تسهیلات رو بهشون گفتیم و این دوستان همینک در حال در واقع ترخیص کالای خودشون از گمرک هستن. طبق آماری که من دارم حدود 500 دستگاه کانتینرشون طی همین چند روز در واقع تونستن از گمرک خارج کنن.
برای تغییر نحوه توزیع یارانه‌ها سال آینده تصمیم گیری می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب گفت باید راه حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف به منابع ارزی و همچنین کالاهای اساسی ایجاد شود. محمد شریعت‌مداری در حاشیه نشست مقدماتی شورای عالی کار و رفاه اجتماعی افسود
بلند که هیچ تغییری در اجرا نیست تا سال 1398. بعد از ابلاغ قانون بودجه سال 1398 و تصویب آیین‌نامه اجراییون که به پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه هیئت وزیران خواهد آمد، تصمیم گیری در مورد تغییر شیوه موجود، اتخاذ روش دیگری به وجود خواهد آمد. خب طبیعتاً ارزیابی عمومی در مورد توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای مورد نیاز جامعه امروز ارزیابی کاملا مثبتی نیست و بعد از درک‌های پایین درآمدی امکان استفاده زیادی از منابع حاصل از اون رو پیدا نمی‌کنن و حتی باید یک راه حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف و مخاطب خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی پیدا بشه و به همین دلیل هم دولت محترم سیاست جدیدی اتخاذ کرده که تا کالاهای سوبسیدایز رو از طرق شبکه‌های مجازی که وزارت صنعت و تجارت در اختیار داره به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار بده.
معاون صدای رسانه ملی گفت در رادیو برای نوروز امسال 2511 ساعت برنامه تدارک دیده ایم. حمید شاه‌آبادی در نشست خبری امروز خود درباره ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو گفت 12 شبکه رادیویی برای لحظه تحویل سال برنامه دارند. معاون صدای رسانه ملی همچنین گفت نوروز امسال در شبکه رادیویی نمایش 6 سریال 10 قسمتی داریم که تعطیلات خانوادگی، امارت آبی و عموشوکلاتی از جمله آنها هستند. شاه‌آبادی افزود رادیو سفر هم از 20 اسفند به مدت 1 ماه آغاز به کار می کند و با برنامه های زنده 24 ساعتی همراه مردم خواهد بود. این رادیو روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است.
این شبکه رادیویی به صورت 24 ساعته با هدف تحت پوشش قرار دادن تمام فعالیت‌های نوروزی مردم خوب کشورمون فعالیت خودش رو انجام میده. در 6 تیم رسانه‌ای 4 ساعته به صورت 24 ساعته این شبکه فعالیت خودش رو انجام خواهد داد. هشدارهای سفرها و بسیاری از موضوعاتی که مرتبط با حال و فضای نوروز و بهار هست انشاءالله در مجموعه این شبکه رادیویی به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. مجموعی از برنامه‌های جذاب گردشگری، سفر، طنز، مسابقه و مباحث معارفی و همینطور بحث‌های فرهنگی و غیره در مجموعه برنامه‌های این شبکه انشاءالله شاهدش خواهیم بود.
امروز در پایان نشست خبری معاون صدای رسانه ملی از پوستر 14 جشنواره بین‌المللی رادیو هم رونمایی شد. این جشنواره از روز 2 اردیبهشت سال آینده آغاز می‌شود.
هر ساله در آستانه نوروز بازار خریدهای نوروزی به ویژه پوشاک گرم می شود. همکارم از صدا و سیمای مرکز یزد سری به بازار شب عید شهرستان میبد زده است.
یکی از بازارهای محلی شب عید در میبد یزد و شور و شوق خانواده هایی که با حضور در این بازار حال و هوای روزهای پایانی سال رو بهاری کردن.
این روزا رونق بازار چطور؟
خدا رو شکر از خدا ممنون هستم.
الحمدلله رب العالمین. ناشکری نمی کنیم.
خدا رو شکر رونق بازار خوبه.
مشتری تعامل داری؟
بله بله.
بازاری با محصولات مختلف و کالاهای متنوع.
انواع لباس داریم، تخفیف هم واسه مردم میدیم.
ما شکلات خریدیم، تخم خریدیم، اون چیزایی که لازم بود خریدیم.
امروز یه خورده شلوار و پیراهن و جوراب و نو خرید کردیم برای بچه‌ها.
خرما خرید کردیم.
و بچه‌هایی که از خرید شب عیدشون خوشحالند.
امروز لباس خریدم، شلوار خریدم، کفش خریدم، دیگه چیپس خریدم، پف خریدم.
همه چیز که خریدیم ماشاءالله شما.
کت و شلوار و کفش.
من اومدم برای خرید کیف و کفش و چادر.
خریدارانی که از قیمت‌های ارائه شده در این بازار تا حدودی راضی بودن و البته بعضی‌ها هم ناراضی.
ما این که خریدیم خوب بوده، ملاحظه‌مون کرده و خوب بوده. دیگه باقیش هم که قیمتش گرونی خیلی بده.
قیمتش پایین بود، خوب بود، خدا شکر.
بد نیست.
اتولیت زرر بیا بابا.
قیمتش بعضی جا مناسبه، بعضی جا می‌خورده بالا پایین داره.
قیمتش هم گرونه ولی اینجا بد نبوده بازارش.
کاسبا با مردم بسازن و که مردم راحت کنن شب عیدی.
پارچه ایرانی ببر با کیفیت مناسب.
استفاده ما زیاد نیست ولی بازم خب برای مشتری‌ها ملاحظه زیاد می‌کنه.
با مشتری شرط می‌ذاریم، میگه اگر با کیفیت نیست، اگر خرابه، بیا پول تو پسی که برو.
عمویی خبرگزاری صدا و سیما میبود.
یک فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری متعلق به خطوط هوایی اتیوپی با 157 سرنشین در مسیر پرواز از آدیسا بابا به نایروبی پایتخت کنیا سقوط کرد. این هواپیما حامل 149 مسافر و 8 نفر عوامل پرواز بود. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، اما ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در پیامی به همه کسانی که اعضای خانواده‌شان را در این حادثه از دست داده‌اند تسلیت گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با ابراز تأسف از سانحه سقوط هواپیمای مسافر برای اتیوپی این حادثه را به دولت و ملت اتیوپی به ویژه خانواده جانباختگان تسلیت گفت.
ایران و عراق در مسیر اعتلای روابط. وزیر امور خارجه کشورمان که برای تدارک سفر مهم و تاریخی رئیس جمهور به عراق سفر کرده است گفت آنهایی که در روابط تاریخی بین تهران بغداد دخالت می کنند وقت و فرصت خود را هدر می دهند. محمد جواد ظریف با اشاره به روابط عمیق دو کشور افسود اولویت آقای روحانی در این سفر تقویت روابط همه جانبه میان ایران و عراق است. وزیر امور خارجه همچنین تصریح کرد رئیس جمهور در سفر به عراق درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز بهره برداری بیشتر از ظرفیت رودخانه مرزی اروندرود با مقامات عراقی گفتگو می کند. به گفته وزیر امور خارجه آقای روحانی در سفر خود به عراق که فردا آغاز می شود با مقامات سیاسی ارشد و همچنین آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق دیدار می کند.
تظاهرات طرفداران رئیس جمهور ونزوئلا همزمان با ادامه خاموشی‌های ناشی از حملات سایبری در این کشور. هزاران نفر از طرفداران نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا در کاراکاس و شهرهای مختلف این کشور در حمایت از دولت ونزوئلا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان توطئه‌های آمریکا و اقدامات غیرقانونی این کشور ضد ونزوئلا را محکوم کردند. همزمان با این تظاهرات گروهی از طرفداران خوان گوایدو رئیس مخالفان ونزوئلا هم در کاراکاس تظاهرات کردند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در جمع طرفداران خود در کاراکاس حمله سایبری را که به قطع برق در بیشتر ایالات این کشور منجر شده است محکوم کرد. مادورو گفت ما در وصل دوباره برق نزدیک به 70% پیشرفت داشتیم، اما اواسط روز هدف حمله سایبری دیگری قرار گرفتیم که همه کارهایمان را خنسا کرد. وزیر ارتباطات ونزوئلا هم گفت برق این کشور به علت حمله وحشیانه دولت آمریکا قطع شده است. خورخه رودریگز افسود آمریکا در پی ضربه زدن به ونزوئلا و غارت منابع این کشور است. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا نیز خرابکاری در نیروگاه‌های برق ونزوئلا را تروریستی خواند و گفت هدف این حمله تضعیف مقاومت مردم ونزوئلا و زمینه‌سازی برای مداخله نظامی است. از روز پنجشنبه جریان برق در بیشتر مناطق ونزوئلا قطع شده است. در برخی مناطق دیروز جریان برق از سر گرفته شد، اما ساعتی بعد دوباره قطع شد. قطع برق در سه روز گذشته آسیب‌های جانی و مالی به این کشور آمریکای لاتین وارد کرده است. تاکنون دست کم 15 بیمار دیالیزی در بیمارستان‌های ونزوئلا به علت فقدان برق جان باخته‌اند.
فرانسه برای 17مین بار در حدود 4 ماه گذشته شنبه‌ای پر التهاب را تجربه کرد. ده‌ها هزار نفر از طرفداران جنبش ضد سرمایه‌داری در این کشور به روال هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف این کشور از جمله پاریس تظاهرات کردند که در برخی شهرها تظاهرات به خشونت کشیده شد. در پاریس پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور، ماشین‌های آب‌پاش، اسپری فلفل و اسلحه فلشبال استفاده کرد. تظاهرکنندگان این هفته بدون توجه به هشدارهای نیروهای امنیتی به فرودگاه شارل دوگل رفتند و در این محل علیه سیاست‌های دولت در حمایت از سرمایه‌داران شعار سر دادند. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه در مدت 4 ماه از براه افتادن اعتراضات جلیق زردها حدود 10 نفر کشته و 3300 نفر هم زخمی یا بازداشت شدند.
همزمان با سالروز شهادت امام علی نقی علیه السلام، پیکرهای مطهر تعدادی از شهدای گمنام دفاع مقدس امروز در مناطق مختلف کشورمان تشییع شد. تهران، پردیس، بوشهر، خرم‌آباد، رشت، گرگان و گنبد کاووس از جمله شهرهایی بودند که امروز عطر شهدای گمنام در آنها پیچید. پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس در این شهرها با حضور پرشور مردم تشییع و به خاک سپرده شد.
همایش برنامه ویژه مدرسه محور بوم با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. طرح بوم با تاکید بر آموزش‌های مهارت محور و فعالیت‌های پرورشی در سطح مدارس ابتدایی اجرا می‌شود. در این طرح با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه مجوز برنامه درسی اجرا و ارزشیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش با رعایت چارچوب‌های مقرر به مدرسه واگذار می‌شود.
طرح همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری در مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری رونمایی شد. بر اساس این طرح قرار است از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق‌های پژوهش و فناوری کمک شود. حمایت از کسب و کارهای نوپایی که هنوز دانش بنیان نشده‌اند و شرکت‌های خلاق از جمله اهداف این طرح است. امروز همچنین علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تدارک بسته‌های جدید برای توسعه فعالیت شتاب دهنده‌های دانش بنیان خبر داد.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والا مقام مهدی عبدالله و محمد صادق مداح را تسلیت گفت.
پیشفروش بلیت قطار مسیر رشت تهران و برعکس آغاز شد. بهای بلیت قطار رشت تهران که هر روز انجام می شود 51500 تومان است که همکنون با تخفیف 40000 تومان به فروش می رسد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت روند صادرات سال آینده بهبود می‌یابد و سال 98 در مقایسه با سال 97 انسجام بیشتری در سیاست‌های ارزی خواهیم داشت.
استاندار گیلان گفت با تصمیم دولت یارانه ارزی واردات چای خارجی حذف شد. مصطفی سالاری هدف از این اقدام را رونق صنعت چای داخلی اعلام کرد.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلال و فساد اقتصادی حسین هدایتی و متهمان مرتبط در شعبه سوم دادگاه ویژه برگزار شد.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از آغاز معاینه حدود 90000 زائر حج تمتع 98 از فردا خبر داد.
برودت هوا و آب گرفتگی معابر، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی زاهدان و خاش را در استان سیستان و بلوچستان به تعطیلی کشاند.
منابع نظامی یمنی گزارش دادند ارتش و کمیته‌های مردمی کنترل همه مواضع را در منطقه مرزی جبل الشبکه واقع در نجران عربستان سعودی به دست گرفتند.
یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی نزدیک اریحا در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسید.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:25 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با حضور سلطانی فر وزیر ورزش به میزبانی هتل المپیک تهران در حال برگزاری است. در این جلسه ابتدا بازرسان مجمع انتخاب شدند، سپس کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال گزارشی تصویری از فعالیت‌های خود ارائه دادند. در ادامه مهدی تاج رئیس فدراسیون به عملکرد فدراسیون فوتبال در یک سال اخیر اشاره و پس از آن درباره مسائل مالی صحبت کرد. همچنین فعالیت سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا تصویب شد. سلیمانی خزانه‌دار فدراسیون هم در خصوص ساختمان‌های استقلال و پرسپولیس گفت باید مالکیت اموال دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شود. مجمع باید درباره ساختمان‌های این دو باشگاه نیز تصمیم گیری و نظر نهایی را برای ارائه به سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کند. تیم فوتبال زوبان ایران از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فردا ساعت 19:15 دقیقه مقابل النصر عربستان با داوری لیو کوکمان از هنگ کنگ در دبی به میدان می رود. همچنین از گروه سه پس فردا ساعت 19 استقلال ایران و العین امارات با داوری احمد سعد از عمان در ورزشگاه آزادی و از گروه 4 ساعت 19:15 دقیقه پرسپولیس ایران و صدر قطر با قضاوت کیم دونگ جین از کره جنوبی در دوحه برابر هم قرار می گیرند. در این حال معاون اجرایی باشگاه استقلال گفت هواداران استقلال میتونن فردا از ساعت 9 صبح الی 17 با مراجعه به درب شمالی مجموعه انقلاب و کمپ مرحوم حجازی به صورت حضوری برای خرید بلیت بازی با العین اقدام کنن. البته هواداران با کپی کارت ملی میتونن دو بلیت بخرن. مباشری افسود در صورتی که بلیت های این دیدار فردا به پایان نرسد ادامه بلیت فروشی از صبح سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس که در بازی با نساجی از ناحیه زانو مصدوم شد در صورت سلادید برانکو میتواند پرسپولیس را مقابل اسد همراهی کند. ترابی گفت در تمرین امروز در دوحه آخرین تست را خواهم داد و در صورتی که کادر فنی و پزشکی صلاح بدانند برابر اسد به میدان میروم. تیم بسکتبال پتروشیمی بندرعمان امروز در آغاز مسابقات غرب آسیا در بغداد با تیم الجیش سوریه و فردا شیمیدور دیگر نماینده ایران با قلندیای فلسطین دیدار می‌کند. و فهرست نهایی تیم ملی وزنه بردار ایران برای حضور در رقابت قهرمانی آسیا اعلام شد. بر این اساس در وزن‌های مختلف مسعود چترایی، علی میری، کیانوش رستمی، سید ایوب موسوی، امیر حقوقی، رضا بیرانوند، کیا قدمی، علی هاشمی، سعید علی حسینی و علی داوودی ترکیب تیم ایران را تشکیل میدن. محسن دادرس و میر مصطفی جوادی دو ملی پوش ذخیره هستند. مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا و یکی از مراحل گزینشی و کسب سهمی المپیک 2020 توکیو 29 فروردین تا 8 اردیبهشت در چین برگزار می شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی 19 اسفند ماه 1397. امروز درباره موضوع نسخه نویسی الکترونیکی گفتگو میکنیم، عملکرد سازمان های نظارتی رو از نظر خودشون و مردم بررسی میکنیم، گزارشی هم داریم درباره نظر کشاورزان در خصوص بورس زعفران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، بدخطی برخی نسخه های پزشکی یکی از گلایه های مردم بوده که ما تا کنون در این باره گزارش هایی هم پخش کردیم. کارشناسان یکی از راهکارهای رفع این مشکل رو الکترونیکی شدن نسخه ها دونستن، اما امروز سامانه نسخه نویسی الکترونیک در 31 استان کشور کلید خورد. البته طرح الکترونیکی شدن نسخه ها فایدهش فقط همین مسئله ناخوانا بودن نیست و فواید زیاد دیگری هم داره در این باره و همچنین برخی مشکلات اجرای این طرح. هم اکنون ارتباط تلفنی ما با رئیس سازمان بیمه سلامت برقرار شده. آقای محبتی، خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
من هم عرض سلام متعید دارم محضر سرکار عالی و شنوندگان عزیز. شهادت امام هادی علیه السلام رو هم تسلیت عرض می کنم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای محبتی، آیا زیر ساختای فنی در واقع این طرح برای سراسری اجرا شدن اون وجود داره؟
خب استعداد دارید که ما بحث سامانه نسخه نویسی الکترونیک بر اساس قوانین ملاک عمل و بالادستی شروع کردیم. 6 ماه در کرمان به صورت پایلوت آیتی به انجام پذیرفت و انجام رسید. بعد اون که تجربه آیتیش به نتیجه رسید، به اصطلاح مشکلاتی که احتمالاً در سامانه و زیرساختاش فراهم بود اونا رو از بین بردیم. طبیعتاً انتظار می‌رفت که ما این رو در 31 شهرستان کوچیک در 31 استان انشاءالله راه اندازی بکنیم که امروز سامانش رونمایی شد در مراسم با حضور وزیر محترم بهداشت، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و رئیس محترم سازمان نظام پزشکی. از حیث زیرساخت آیتی به معنای سامانه قطعا شما مشکلی ندارید، گرچه میدونید که بحث آیتی بحثیه که فرایندهای او در حین کار بالغ میشه. شما روز اولی هم که کارت‌های بانکی رو داشتید ظرفیت‌های امروز رو نداشت، حتی درگاه واحدی نداشت بانکداری الکترونیکی. یا روز اولی که همراه در دسترس ما قرار گرفت تلفن همراه، بالاترین ظرفیت او مکالمه تلفنی بود. امروز کمترین ظرفیت موبایل ها و تلفن های همراه بحث مکالمه است. یا مثلا در بحث ویندوز شما 15 ورژن در این مدت دیدید که هر روز ورژن جدیدش میاد. فلذا بلازه این که ما بگیم این بهترین، کارآمدترین، ایدئالترین است، قطعا سیستم های آیتی این گونه نخواهد بود و حتما در حین کار بایستی ارتقا پیدا کنه. ولی اون چیزی که تأمین میکنه نظر بله فراهم شده، مهمتر از اون من بعد رفتارهای اجتماعی است. یعنی ما به لحاظ آیتی معتقدیم فرایندها 20% 30% کار هستند. من بعد بایستی بریم به سمت این پایلوتی که ما در 31 استان داریم، یه پایلوت اجتماعی است. باید عکس‌العمل‌های رفتارهای مردم ببینیم، شرکای کاری ما، نظام پزشکی، مردم خودشون 185 میلیون بار مراجعه ما داریم که
آقای محبتی،
مواظبی به این بخش توجه کنید.
من این سوال رو از خدمت شما بپرسم که مثلا اگر که این سیستم الکترونیک ما قطع بشه، که این اتفاق قطعا خواهد افتاد، در اون لحظه اگر که حالا بیماری نسخه اورژانسی داشته باشه، باید چطوری اون نسخه رو تهیه کنه؟
در حال حاضر چون هنوز اختیاری هست، یعنی همزمان پیش میره، متوجه هستین؟
بله.
خیلی مشکل جدی نداریم. مثلا پیش بینی شده که شما اگر تشریف بردید مطب و در مطب احراز هویت شما به مشکل خورد، اگر سیستم اصلا برق قطع شده بود مثلا،